سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارباب العالمین له الفدا ثم ان الدنيا دار فناء و عناء و قیر و عبد و من قیرها. از دگرگونی های دنیا اینه که انک تر المرحوم مقبوتا، کسی که تا دیروز مردم دلشون برای اون میسوخت به اون رحم میکردن، امروز میشه مقبول، به او قبطه میخورن. به حدی از مکنت جا مکان میرسه که میشه مقبول. این دگرگونی این دنیاست. و بالعکسش و مقبوطه مرحوما، اونی که تا دیروز بهش قبطه میخوردن حالا باید بهش رحم کنن، مورد ترحم واقع میشه. لیس ذلک الا نعیما ذل و بؤسا نزل. به خاطر اینکه دنیا اینجوریه، دنیا نعمتش یه روزی به یه کسی رو میکنه، سختی میره، یه روزی روش رو بر میداره، جاش سختی میاد. اگر دنیا حقیقتش اینه، دنبال عافیت طلبی در این عالم نباشیم. خب خدمت شما عرض شود که در مورد این آدرس دیروز، بغیت الوعاد صفحه 770، در مورد جناب اعلم یوسف ابن سلیمان، کان عالما بالعربیت و لغت و معان الاشعار حافظا لها حسن الضبط، متوفای 674. اما ابن طاهر محمد ابن احمد ابن محمد که متوفای 756 است. الهادی عشره مرادفت و علا، که بعضی از آقایون بهش قائل شدن نقل کردن، مثل جناب وافی جلد 2 430 و مثل سبان جلد 2 یعنی عشمونی جلد 2 213. ولی خود جناب سبان در همین آدرس میبینید بیان آیت الله عظما آی مکارم رو دارن که از راه تضمین ماده نجات وارد میشن و مسئله رو مطرح میکنن. دلم میخواد اینجا المنجد رو ببینید. المنجد 812 اینجوری نوشته: المنجد نصر هو من علا و علا، من و علا عدم بهی، دو تا نقطه، نجاه و من خط اعانه علی. ببینید این یعنی چی؟ اون وقت دفعات بکنم بید از المنجد استفاده کنم. ببینید یعنی چی؟ نصره من و علا عدو بهی، اینا همه نصره وقتی با من به کار میره، من ابتدای قایت با اونجایی که با علا به کار میره، این معناش یکیست، نجاه و من یا اعانه و علای. ببینید در مباحثه تأمل کنید، میتونید از این حرفا دفاع کنید و کم لهو من نظیر که در این کتاب از این کارا انجام شده. من یه جوری درستش میکنم، ولی اونجوری که من درست میکنم فکر میکنم به ذهن جناب صاحب المنجد باشه. دقت کردی؟ من از راه تضمین اینجور عبارات رو تصحیح میکنم، ولی آیا اینجور لغت ها لغت درستی است؟ برای شما ایشون نصرمن رو نوشت، وقت نتیجه این چی میشود؟ نتیجه این میشود که یه نفر که آیه شریف نصرناهم من القوم رو میبینه میگه چه آیه معطلی، شاید اینا معطلن. گفتن بعضیا من رو به معنای علا بگیرید، بعضیا خودشونو به زحمت تضمین انداختن که لغت که دارد نصرمن و کم لهو من نظیر از این کارهایی که این کتاب چه آقا کرده. خب اثانی عشره الفصل، این هم از عجائب و غرائب است که معنای من فصل باشد، از مضحکات این حرف ها. دقت کردید؟ میدونید چی شده که اینا سراغ اینجور معنا رفتن که من رو بگن الفصل؟ این آقایون رفتن یه سری از استعمالات رو دیدن، مثل همین استعمالاتی که حالا مطرح میکنیم. تو این استعمالات اون نحوهی که کلمات ما قبل و ما بعد حرف جر رفته لحاظ شده، مثلا همونجوری که خودشون اومدن قانون دادن، گفتن تو اینجاها من داخل است بر ثانی متضادن، بین دو متضاد به کار رفته و اون مادهش هم ماده خاصی است که اون وقت وقتی این متضادن رو با اون ماده خاص لحاظ میکنیم هیچ کدوم از معانی ذکر شده نمیشه. چیه؟ خب بریم تو استعمال فکر کنیم ببینیم چی میتونیم بهش ببندیم. دیدن بهترین چیزی که میشود بس الفصل است. الفصل یعنی چی؟ الفصل اثانی عشره الفصل، من به معنای فصل، وحیت داخلت و علا ثان المتضادین. پس قانونش این است که بین دو متضاد بیاد. البته این نکته رو دقت بفرمایید، قبلا در بدل هم عرض کردیم که اونجا بین دو متضاده، ولی اونجا ماده ها رو عرض کردیم، اون نحوه مادهی که در بدل به کار میره با نحوه مادهی که در اینجا به کار میره متفاوت هست. فلذا تو جنتدانی 313 هم همین قاعده و قانون رو میبینید، البته با یه اضافه ای. وقد تدخل علا ثانی متباینین من غیر تضاد، در جنت دانین اضافه هم وجود دارن. نحو والله یعلم المفسد من المصلح، گفتم ببینید رابطه بین مفسد و مصلح تضاد. خب این من اومده جدا کند، فصل، جدا کردن. قد کردی؟ جدا کردن. خب پس اینجا یعنی این من میاد جدا میکند مصلح را از مفسد، پس این فصل است. قبلش هم که ماده علم به کار رفته، علم هم با فصل چی است؟ آقا سازگار است. والله یعلم المفسد من المصلح، نمونه جلد 2 صفحه 85. مطالب تفسیری آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید. آیه دومی که مثال زدن براتون، حتی یمیزل خبیث من الطیب، ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علی، حتی یمیزل خبیث من الطیب. اینجا مثل همون گفتن طیب با خبیث اینا متضادین. خب مادم که ماده یمیز مازه است، خب این به معنی فصل سازگاریم با فس، جدایی، جدایی انداختن، جدا کردن طیب از خبیث. فرضا گفتم من معناش چی است؟ آفر. جلد 3 صفحه 187. قال ابن مالکن، این از ثانی عشر رو جناب ابن مالک قائل شدن. و فیه نظرون، ابن شام فرمود نه ما قبول نداریم در این ثانی عشر نظر است. چرا؟ به خاطر اینکه این فصلی که شما گفتی بنده خدا تو هر دوتا قرینه دارد که چی به دست میاد، اما در آیه اول اونجا کلمه علم به کار رفته. علم در لغت میشون یعنی چی؟ علم یعنی آن حالت نفسانی که سبب میشود انسان یک شی رو به ماهیتهی بشناسد و آن را با شی به ماهیت دیگر خلط نکند. یا اگر نقل نداره بگی من عالمم. اگر نمی شناسد این ماهیت را، حق ندارد بگه من عالمم به ماهیت ماجیک. این علمی که حالت نفسانی اوست جدا می کند ماهیت کتاب رو از ماهیت ماجیک. والله یعلم، علم صفتی است که سبب فصل می شود. این فصل زیر سر اون علمه، نه فصل زیر سر من باشد. و اما آیه دوم، مازه، اصلا مازه در لغت به معنای فصله است. حتی یمیزه یعنی حتی یفصله بین خبیث و طیب. من معنای فصل می‌رساند، اینا است مضحکات است. و فیه نظرون لأن الفصله، فصلی که شما ادعا کردید به من بند خدا چسبوندید، دقت کردید، مستفاد من العامل، چرا ربطی به من داره؟ فإن لفنش مشبش، فإن مازه و میزه، البته ما اینجا میزه نداریم ولی حالا ایشون ذکر فرموده، فإن مازه و میزه به معنا فصله. اصلا این در لغت به معنای فصله است. اون فصل به خاطر حتی یمیزه. والعلم صفتون، علم به معنای فصل نیست، ولی علم صفتی است نفسانی، سبب للتمیز، سبب للفصل. وگرنه حالت نفسانی علم بی معناست اگر کسی ادعا کنه. و علم صفتون که توجب و تمیز، قطعی هدید توجب و تمیز، فلذا این زیر سر من نیست، زیر سر اون عامل است. خب تا اینجا گفتیم شما خطاتون از کجاست؟ خطاتون این بود که معنای عامل رو یا اون چیزی که عامل سبب پدید آمدنش هست رو نسبت دادید به چی؟ آقا من. حالا باید بگیم ما، یعنی ابن شامی که قبول ندارد تو این دعای شریفه من رو چه می‌دارد؟ فلذا می‌فرماید و ظاهر رو ان من فل آیتین للابتدا او به معنا ان، که همین فرمایش رو سیوتی در هم الهوامه تلقی به قبول کرده، جلد 2378، جناب سبقان تلقی به قبول کرده، جلد 2213، بلکه سبقان این نکته هم اضافه کرده، منلتی للمجاوزه علا ازهر اوجو، یکی از جاهایی که به بهترین شکل میرساند من به معنای مجاوزت است، اونجاییست که من داخل میشود علا سان المتزادن. این اتفاقان از هر جاهاییست که نشان میدهد من به معنای ان است. ان اون معنایی که ما راجع به مجاوزت کردیم لحاظ کنید ببینید چقدر اینجا خوب در میاد. از جمله کسایی که قبول کرده جناب خزری است، جلد 1 صفحه 408، و مطلب همین طور است که ابن هشام می‌فرماید و ظاهر ان من فی الآیتین للابتدا او به معنا ان، اگر للابتدا باشد. علمی که از مصلح مبتدا به اون علم است، علمی که ناشی می شود از چه؟ مصلح. اگر انسان علم به مصلح پیدا کند اضافه می کند مقدمه دیگری که تا تعرف الاشیا به ازدادها، فرضم این است که این میداند که بین ما قبل و ما بعد متضاد دین است، چون اینا نکته دادن، اینا اماره دادن، علامت دادن بر سر سان متضادن، یعنی میدانم که این دوتا متضادن. خب اگر یکی از متضادن رو شناختی، مصلح رو، شد مبتدا اون به علم شما، دومی رو خواهی شناخت دیگه، با مفسد هیچ وقت با یک دیگر هر دوتا رو قرقاتی نمی کنی، نه خودت این دوتا رو هم یه قرقاتی می کنی، نه امر رو بر مردم مشتبه می کنی. دقت کردید؟ انسان باید بلخص طلبه دقت کند، مصلح رو جای مفسد نشون ندهد، مفسد هم جای مصلح نشون ندهد. و در بقیه امورم همینطور، بی خود کسی رو اعلم اعلام نکند، بی خود کسی رو از اعلمیت نیندازد. اینا چیزاییست که انسان باید دقت کند بشه. تو مورد دوم هم همینطور، موقعی که میز شروعش از طیبه است، مبتدعون بهش طیبه است، اضافه میکنیم تعرف الاشیا به ازداده ها، نتیجهش این میشود که چی؟ آقا خبیث هم شناخته بشود. فلذا هیچ وقت خبیث با طیب با هم دیگه قرقاتی نمیشود. این واسه ابتدا. اما به معنای ان چطور؟ درست مثل اون چیزی که قبلا گفتیم، مثلا تو آیه شریفه میگیم جاوز المفسد و المصلح به سبب العلم. خیلی معنا قشنگه، خیلی قشنگه. علم صفتی است که سبب میشود این دوتا با هم دیگه قرقاتی نشن. جاوز المفسد و المصلح به سبب العلم. در مورد آیه دوم، جاوز الخبیث الطیبه به سبب المیز. خیلی قشنگه، معنا کامل است، همونجوری که جناب سبان هم فرمود، اینجا از اظهر اون موارد است. بلکه معنای من ابتدا هم بسیار معنای قابل قبولی است، ولذا هیچ سراغ نمیدونم فصل و از این حرفا نمیریم. اینا باختنیاتی است که هیچ پشتوانه شما نداره.
بفرمایید.
چرا با چندان نمیخواند مولا جان؟ اولا که بحث علم است، والله یعلم. دقت کردید؟ اگر کسی علم داشته باشد به مسلم، یعنی مبتدعه، مبتدعون به علمش، با همون توضیحاتی که دادم، مبتدعون به علمش میشود مسلم. از طرفی فرضم این است که خود اینا گفتن ید داخلت و علا سانل متضادن، یعنی متضادن را میشناسیم و میدانیم، وگرنه چجوری تشخیص بدیم؟ تعرف الاشیا و ازدادا، علم به یه طرفش داشته باشیم به اون طرفش علم پیدا میکنی. فلزا کاملا بس مصداقی
یا بس مفهومی نیست که از مفهوم مسلم مفهوم مسلم.
ما وقتی مفهوم رو شناختیم، بعد مفهوم رو به مصداق تشخیص
میدیم، تشخیص میدیم. مسلم رو شناختیم، معلوم نیست که حتما بلیه که نشناختیم
حتما. حالا فعلا فرض بحث شخص ثالث که معلوم نیست چی است و چی نیست نیست. تو آیه دوتا دارن، خود اینا هم گفتن لطفاً خرد نفرمید، خود اینا فرمودن سانل متضادن، این مفروغه. مفروغ اینه که در مقام دوتا متضاد داریم دیگه، چیز سومی نیست. میدانیم این دوتا متضادن، یا مصلح است یا مفسد، یا خبیث است یا طیب. یه در میدانیم و نمیدانیم دیگه، اینا خروج از هم فرض تصویری ثانی عشر است، طبق قولی که قائل به فصل شد، هم خارج از بیان آیات شریف. از سال سه عشره القایه. خوب گوش کنید ببینم، بلکه تا آخر ساعت این انشالله تمام میشه. این شماره سال سه عشره با اینی که چهار خط، حالا سه خط خورده، ولی از مشکلاته. قد کردید؟ از مشکلات. باید خوب دقت بکنید. جناب ابن شام معنای اولی که برای من، دو تا رفقا رو من دیروز اسمشون رو به مدرسه دادم، گفتم این دوتا غیبتاشون زیاده، تکلیفشون رو روشن کنید. من کسی که بخواد غیبت بکنه نمیتونم کلاس بپذیرم. دقت کرد؟ باید بیاد درس بشینه.
حرف بشنوه، کلمه بشنوه، من با خیال راحت بگم یه کسی اومد درست من. این رو گفتم مدرسه پیگیری کنم. اون دوتا بزرگواری که خودشون میدونن غیبتشون زیاده انقریبه دارن یا خودشون دفتر یا دفتر گرم. از سال سعشره ارقایه من اینا رو روز اول تذکراتشو داده بودم. دقیقا که چیزی نیست که امروز بخواد اتفاق رو گفتم کلاس من یا نیایید یا میایید منظم بیه. ابتدا ارقایه معنای اولی که ایشون فرمود ابتدا ارقایه و این معنایی که اینجا میفرماد ارقایه یعنی این همونه. خب اگر این همونه چرا پس تقسیم اون قرار داده شد؟ چرا فرمود که 15 وجه اگر این همانیه 15 وجه نیست، این که همین وجه هسته. پس این نشون میدهد که این دوتا یکی نیستن. اونجا اگر ذهن شریفتون باشه آدرس هایی دادیم و عرض کردیم کلمه غایت در معنای مجازی مسافت اندل مشهور به کار رفته، اندل مشهور به معنای مسافت به کار رفته، ولی این غایت هم به معنای مسافته. خیلی این غایت ظاهرن همون معنایی که لغت دارد به معنای انهایت. انهایت
خدمت شما عرض شود که از سال سهشنه الغایت قاله و سیببر دیگه این راحت جمعه میشه ازش گذشت. قاله و سیببر تقول و رأیته من ذلک الموضع، میگه دیدم او را از این موضع. این معناش چیه؟ فجعلته قرار میدی اون موضع را غایتاً لرؤیتک، اون موضع میشه غایت رؤیت شما یعنی انتهای رؤیت شما. ای این تفسیر ابن شامه، این تفسیر سیبویی است. ای محل، این تفسیر چیه؟ تفسیر این که فرمود اون موضع غایت رؤیت توست. یعنی چون موضع غایت رؤیت توست میفرماید ای محلا للابتداء والانتهاء. اگر این عبارت رو ابن شام نمی آورد این کار دو دقیقه درس دادن بود از سال سرشن، خیلی راحت میرفتیم از راه عشره. ولی مشکل این تفسیری است که ابن شام آورد، فرمود غایت رؤیت ای محلن للابتدا والانتها. خب می چکارش کنم؟
محلن للابتدا والانتها، محلن للابتدا والانتها. ظاهرن ابن شام با این آیه تفسیریه خواست بفرمد غایت یعنی محلی برای ابتدا و انتها.
خب این دیگه چه معنی از غایته؟ هم ابتدا هم انتها. برای اینکه این عبارت حل بشود تو چند تا نکته باید مرحله به مرحله پیش ببریم. اما نکته اول، نکته اول آن که در کتب نحوی مثل جنددانی تو شماره هشتش از سامن قایه ذکره بعض المتأخرین و حمل علیه کلام سیبوی بد کردی؟ اونجا میشون مینویسه ابتدا و انتها معن، ابتدا و انتها معن. در کتاب شرح التصریح علی التوضیح اونجا جلد 1641 ازهری جناب ازهری اونجا برای شما می نویسه از معانی من انتهاس و غایت. این دیگه مشکل رو مضاعف می کنه، چون یه معنای من رو می نویسد انتها، یه معنای من رو می نویسد غایت. تو شرح تصحیح ابن مالک جلد 3 صفحه 8 اونجا عنوانی که میده انتهاه، ولی لابلای بحثش غایت رو هم مطرح میکنه. آیت رو مطرح میکنه. ابن هشام مد نظرش از غایت چیه؟ ابن هشام مد نظرش از غایت چیه؟ واسه ما روشن هست یا روشن نیست؟ عرض میکنیم ظاهرن برای ما باید روشن باشن. چطور؟ صفحه 107. 107 رو بیاریم.
ابن هشام صفحه 107 می نویسد از سال 13 معنای 13 با القایت، القایت نحو قد احسن بی، اون وقت خودش می نویسه ای الی. از نظر ما، از نظر ما نظر ابن هشام روشنه از جمع بین این صفحه و اون صفحه که ابن هشام اون صفحه فرمود القایه احسن بی رو تدبیر داد به احسن الی. این نشون میده که ابن هشام منظورش از قایت همون انتها القایت، چون تفسیر میکنه به الی. با این تفسیر و با این جمع این عبارت اینجا مشکل دارتر میشود، امرش سختر می شود. پس چرا غایت رو شما نمیشید محل ابتداء و انتها؟ این تفسیر برای چی؟ مقدمه دو همینی که عرض کردیم که ابن هشام اولا منظورش از غایت مشخصه، چون اونجا دارد چه ها انتها غایت به معنی اعلام. همین که ایشون باید بین معنای 13 و معنای یک تفاوت قائل بشود. اینها از نظر ابن هشام نباید یکسان باشن، چون تو دو تا شماره قرار داره. مقدمه 3، وقتی میریم سراغ کتابای نحوی دیگه که ببینیم آیا برای غایت یه معنای شست رفته ارائه دادن یا نه، میبینیم بعضیا که معنای غایت رو بیان کردن خیلی معنای شست رفته و خوبی بیان کردن و دوچار هیچ اشکالی با اونها نیستیم، مثل معانی نه جلد 3 صفحه 67 می نویسه القایت مثل این مثال رأیت محمدن مندارهی فقط جعلته غایت رؤیتک فانت لم تکن فی دارهی و انما هو کان فی دارهی فجعلته غایت رؤیته. تمام
مطلب روند، مثال روند، همه چی.
میگه وقتی شما میگه رأیت محمدا من داره، میگیم این من به معنی غایت اینه، یعنی اون دار رو شما غایت رؤیت قرار دادی، انتهای رؤیت قرار دادی، خودت تو دار نیستی، این محمد است که در دارن. فلذا وقتی این جمله رو میگی واسه کسی که خودش تو دار نیست، محمد در دارن، یعنی دار غایت رؤیت من.
خیلی راحت و آسان. پس مشخص میشود که این معنا معنای آنچنان بی ربطی هم نیست، آقایونی هم تلقی به قبول کردن. نکته چهارم این استش که علاوه بر مشکلاتی که عرض کردیم در عبارت ابن هشام و جمع اون صفحه وجود دارد، بعضی از آیین دیگر رو هم میبینیم که مثل ابن هشام همین گونه غایت رو مطرح کردن، همین گونه هم تفسیر کردن، مثل سیوتی در همون حوانه جلد 2 378 مثل ابن هشام ایشون هم می نویسد ای محلن لل ابتدا ول انتها، محلن لل ابتدا ول انتها. البته حدس بنده بر این است که از ابن هشام رج زده سیوتی، دقت کردید؟ رج زده و دقتی در بحث نکرده، ولی خب به صورت هست، پس باید یه جوری عبارت حل بشه. چشم، من آخر بس که عرایزم تمام شد گوش میکنم شما. حالا بریم ببینیم سراغ محشین که اینو چجوری حل کردن. حل محشین، شما نی که در مقام چیزی ندارن،
اما حل جناب دستوری، حل جناب دستوری، جناب دستوری فرمودن جلد 2 صفحه 257 و جناب امیر جلد 2 16 به تبع این آقایون که معمولا تبعیت کرده از این محشین جناب دکتر عبداللطیف جلد 4 صفحه 87 حاشیه 4. اول فرمودن ابن هشام اشتباه کرده. چرا ابن هشام نوشت محلن للابتدا؟ نباید نوشت محلن للابتدا، ای محلن للانتها. هازا لا یناسب و کونها للقایه. چرا ابن هشام نوشت محلن للابتدا؟ این مناسب نیست با معنی قایت، فلذا باید حذفش کنی. حذفش کنی، این نکته ایست که هر ستا داره. منتها جناب دسوقی و امیر یه راه حلی هم ارائه دادن، راه حل که حالا بگیم درست است و ابن هشام درست آورده. چجوری حلش کنیم؟ گفتن بر اساس اون چه که حکما فرمودن، مستحضری که در فیزیک اون روز مطرح بود و چون مباحث مربوطه به حکمت متافیزیک بود، بعضی از مباحث فیزیک در حکمت عنوان شد. الان در حکمت خودمونم همین طور است، فلذا مباحث حکمت بعضی از مباحثش از لحاظ مبانی به مباحثی که در علم فیزیک هست ربط داره. دقت کردید؟ شما در اون مباحث مربوط به اول دبیرستان در خدمت شما هستید، مسائل مربوط به دیدن و مباحث مربوط به آینه ها، ملاحظه فرمودید که وقتی شما چشمتون میخواد خدمت شما هستید که جسمی را ببینن، این شیء مرئی اگر میخواد مرئی بشود باید اول یه نوری از چشم شما بیاد به این شیء و از این شی برگردد به چشم شما تا بگید این شی مرئیست. اینا گفتن شاید ابن هشام منظورش این بوده، این شی اگر میخواد مرئی بشه باید یه اشعه، یه پرتو نوری از چشم شما بیاد بگید. به این لحاظ این جسم میشود شما انتهای آینه، و از اون جهت که باید پرتوی از این شی بیاد به چشم شما تا صدق علیه المرئی و شما بشید رائی، میشه ابتدا. پس این هم شد انتها، هم شد ابتدا، حل شد. غایتا لرؤیتک ای محلا للابتداء والانتهاء. این شی حالا فرض بفرمایید که حالا من دارم بیان این آقایون رو میگم دیگه، حالا شما میخواید اشکال کنید که اصلا اصل این مبنا غلط است، خب اونم یه اشکالی است دقت کرد. ولی حالا طبق اون چیزی که این آقایون فرمودن اینجوری به شما فرمودن، آدرس هم دارم، دستوری دارم، امیر دارم، دکتر عبداللطی دارم. حالا علاوه بر اشکالی که بگذارید که اصلا این در حکمت درست است یا درست نیست، البته در حکمت قدیم میگفتن این حرفا مباحثی بود، حالا علاوه بر این اشکالی که فرمودن قال و نعم ما قال، اشکال هست واقعا احدی از شما ذهنتون به این رفت؟ یعنی این عرفیه، اینه که خود امیر، خود حاشیه الامیر آخر می نویسد لکن نهو لا یبنا علیه معانی العرب. این واقعا چجوری معانی عرب رو بنا کنیم بر اینجور حرفا؟ این حرفا نزدنیست. دقت کردی؟ خدمت شما هست شود که البته امیر یه عبارتی هم اینجا دارد که این رو ما حالا الان بهش کاری نداریم، بعدا برمیگردیم. حالا اینجا می نویسم امیر اینم دارد. پس تا الان دو تا نکته، یکی اینکه گفتن حذف کنیم، یکی اینکه اینجوری ادش کرد. در یوگال به این که الابتداء به اعتبار ظهور رینو داشته باشید از همین، این مدحک بودن این بیان در توجیه این عبارت اون موقعی خدمت شما خوش رو بیشتر می نمایاند که تو اون مثال دوم اخص تو هومن زیده بخواییم اونجا تطبیق بدیم.
لابد باید بگیم چی آقا؟ بگیم اون موقع که من دستم رو شروع می کنم می برم سمت زید، زید می شود چی آقا واسه عمل هست می شود انتهای قایم. اون موقع از اون میگیرم میارم سمت خودم، این میشود ابتدای قاید. لابد دیگه اگر بخوایم اینجوری تطبیق بدیم لابد بعد از این حرف هم اینجا بزنیم. و حالا که کی از اخذ من زیده این حرف ها رو میفهم فلزا این حرف ها روش خط میکشیم. اینا رو هیچ کدوم رو تلقی به قبول نمی کنیم.
حل جناب استاد حجت خراسانی لامزدی رو
ایشان تو حلشون اینجور فرمودن،
گرچه عبارت مستربی است. جلد 5394 من این عبارت رو می‌رسم که تأمل کنید. یعنی او را محل ابتدای رؤیت و انتهای رؤیت قرار دهید، چون ابن شام نوشت ای محلا لابتدا و انتها. خب این ترجمه فارسی این عبارت خب حلش شد به این معنا که ابتداء رؤیت از تو است و انتهای رؤیت اوست. این جمله است که این وسط مضطرب است که ایشون با این چی میخواد بفهمه. یعنی اون عبارت که میگه محل رو ابتدای رویت و انتهای رویت قرار دهی معنیش اینه که ابتدای رویت تو باشی انتهای رویت او باشه، این معنیش اینه. بعد ادامه دادن رویت از تو ابتدا میشود به او منتهی میگردن، شروعش از رایی و ختمش به مرئی. صفحه 1395 صفحه بعد فرمودن محل ابتدا تو یعنی راهی و محل انتها آن شهر یعنی مرئی.
الان اون استراب کلام بگذاریم که نمیگذاریم سلم نایی کنیم، حالا بذاریمش کنار. این خلاصه‌ای که ایشون آخر تو 1395 ارائه دادن، فرمودن محلاً للابتداء و الانتهاء، ابتدا یعنی رائی، انتها یعنی اون شیء مرئی. خب سوال از جناب استاد آن است که میدونید لازمه این حرف شما چیه؟ لازمه این حرف شما این است که این عبارتی که میگم رأیته من ذلک الموضع اکردید رأیته من ذلک الموضع، این تو فاعل تو رأیته متکلم وحده تو، این تو این بشود محل ابتدا و این ذلک الموضع بشود محل انتها مرئی. و حالا که ابن شام روی سر معانی من بحث میکرد، من رو فرمود القایه و این قایه رو تفسیر کرد به محلن للابتداء و الانتها. این تو مگه مجرور منه که شما اینجوری تفسیر میکنی؟ محل ابتدا یعنی محل منی که راییم و محل انتها یعنی اون شی مرئی. تو که فاعل بود، تو که مجرور من نبود که. و ابن هشام غایت رو تفسیر کرد به محلا للابتداء و الانتهاء، بحث سر معنای من بود اصلا، فلذا این فرمایش هم تلقی به قبول نمی کنی. چی کار می کنی؟ خب ابن هشام این قول رو داد، نسبت داد به سیبوی. اول کلام خود سیبوی رو می نویسن، کلام جناب سیبوی. جناب سیبوی در خدمت شما عرض شود که پنج جلدی های الکتاب
جلد 2 308 و در این دو جلدی ها جلد 1 388 عبارتشون اینه.
عبارت سی بابا، عبارت سی بابا
نوشتن تقول رأیتهو منزال کل موضع فجعلتهو غایت رؤیتک.
تا اینجا ظاهرن همین عبارتی است که ابن هشام تو کتاب داشت.
کما جعلتهو غایتن حیثو اردتن ابتداء و منتها.
این عبارت الکتاب از تطبیق عبارت الکتاب بر عبارت ابن هشام، ابن هشام هم نوشت تقول رأیتهو منزالک الموضع فجعلتهو غایتن لرؤیتک. حالا اینجا ابن هشام یه لامی آورد، فرق نمیکنه غایت رؤیتک یا غایتن لرؤیتک. ای این ای دیگه نیست در الکتاب، بلکه ادامه اینه.
کما جعلت ذالک الموضع را غایتا حیث اردت، اونجایی که اراده کنی ابتدا منتها.
ظاهرا از تطبیق این دو کلام بر هم دیگه به دست میاد که ابن شام از این حیث اردت ابتدا اول منتها چی فهمیده؟ این ای که نوشت ای
محلا للابتداء والانتهاء، جای این اینو نوشت.
اگر ما بشکافیم که مد نظر سیبوی چیست، میتونیم بفهمیم که ابن هشام چی کار کرده. اما شکافتن کلام سیبوی، من قبل از اینکه بشکافم کسی میتونه بگه جناب سیر بابا با این عبارت چی میخواد بگه؟
رأیتهو منزالک الموضع فجعلتهو غایت رؤیتک کما جعلت اون موضع را غایتا حیث اردت الابتداء و المنتهى.
چیز فرق بشه میدی نفر رو میبینیم یه جا هم یه بارم میبینیم، ولی این رأیتهو منزالی اولین بار و آخر بار اول آخری که دیدمش هم اونجا بود.
یعنی عبارت سی بابا داره اینو میگه؟
اینجوری میفهمم، یعنی اولین و آخرین باری که دیدمش هم اونجا بود.
چجوری اون وقت اینا به دست آوردید یه جای عبارت دست بذارید که ببینید فهم شما؟
عبارت دایتو منزال کلموزه گفتم، این از این اینا میفهمم.
نه حالا شما فعلا نظریات مبارک رو اعلام نفرمایید، فعلا عرض کردیم فهمتون از عبارت الکتاب تقدیم کنید. این تشبیه یعنی چی؟
فرمود فجعلت اون موضع را غایت رؤیتک کما جعلته غایتا. یه بار اینو تفسیر کرد، اون موضع را غایت رؤیتت قرار میدی، بعد گفت مثل اونجایی که اون موضع را غایت قرار میدی حیث اردت ابتدا اول منتها. این
تشبیه یعنی چی؟ یعنی قایت به معنی مسافته؟ حالا بریم ببینیم که کسی که فهم دام
این با معنی آقای علی
بود که تصرف کردن
شده
همین یا معنی قرض بود؟
به این تعبیر که اول آخرش میخواستیم رو ببینیم،
یعنی این میگه کما جعلت همون موضع را غایت موقعی که اراده ابتدا انتها کنیم.
حتی توی اقصد اول آخرش از ریفیه
حالا ببینید که ابن سراج این نحوی تراز اول چی فهمیده از کلام ایشان، که فهم او مورد عنایت بسیاری از نحوی ها قرار داده شده. ایشون توی الاصول جلد یک ظاهرن اگر اشتباه نکنم جلد یک صفحه 248 نه بابا جون جلد یک ستازه می زدن چی می شود چی می شود ما باید عبارت حل کنیم. حالا مثلا می زدن باید عبارت رو حلش کنیم. ایشون اینجوری فرموده، ببینید عبارت سیبوری ببینید چجوری فرموده. ایشون فرموده که از صفحه 248 چه قار سیبوری تقول و رأیت و همنزال کن موزه فجهت و قاید رویتی تا ادامه عبارت حقیقت و حاضر المسئله. این رو اراده کرد چون یه عده بدفهمی ایجاد کردن. ایشون میگه غلط اونا درست نفهمیدن سی بابا چی میگه. حقیقت و حاضر المسئله انکه اذا قلت رأیت الهلال من موزهی، این یکی از مصادیق عبارات جناب سیبوی. سیبوی چی گفت؟ رأیته من ذلک الموضع، جای هو بشونیم هلال، جای ذلک الموضع بشونیم موضع ای. در این صورت فمن لک فاذا قلت رأیت الهلال من خلل سحاب فمن لل هلال و الهلال قایتن لرؤیتک. فلذالک جعل سیبوی من قایتن فی قول کن رأیتهو من ذلک الموضع فهیه اندهو ابتدا و قایتن اذا کانت الا معها مذکوره او منویه و از استغنى الكلام عن الى ولم تكن نتیزتها جعلتها قایتا. بعدش هم ادامه میده روی این مثالی که اخذتهو، روی این مثال اخذتهو من ذلک المکان ای لم ترد ابتداعا که لهو منتها ای استغنى الکلام دون ذکر المنتها هذا المعنا اراد و الله اعلم. رو گوش کنید ببینید چی فهمید. میگه که شما یه وقتی میگید رأیت الهلال من خلل رأیت الهلال من موضعی، در این صورت چون گفتیم موضعی این من نشون میده چی آقا ملک، چون گفتیم موضعی رأیت الهلال من موضعی یعنی از جایی که هستم هلال رو دیدم ملک. اگر بگید رأیت الهلال من خلل سحاب، در این صورت چون مجرور من خلل سحابه این موضع چی است؟ آقا هلال، فمن للهلال است و هلال غایت رویت شماست. پس اونی که به عبارت جناب سیبوی نسبت میدیم که میخواییم معنای غایت بگیریم رأیت الهلال من موضعی نباید باشن، چون در این صورت مجرور من مربوط به شما میشه نه مربوط به غایت. اون مثالی رو باید در عبارت جناب ایشان تطبیق داستی و بلکه اینجوری باشد رأیت الهلال من خلل السحاب، در این صورت من برای هلال است و هلال میشه غایت رؤیت، من میشود برای غایت. فلذلك جعل صيغه من رو غایت در این قول رأیت و منظاری که الموجه، چون تطبیق دارد بر این مثال. پس من عند جناب صيغه ابتدای غایت هست که موقعی که بشود در موقع هم که دست داری من ابتدای غایت، موقعی که بشه در مقابلش یه الهی حالا یا مذکورتن داشت و حب تو من الکوفه الان بسره، چون اصلی در معانیش اینه و این رو داره سیبوی میگه که اینا قائل نیستند آنچنان به مسئله نیابت. اینا آخر دو تا سه تا اگر در مقابل من الهی داشتیم حالا یا مذکوره یا منبیه نیست، ولی میتونیم بگیم قابلیت بودنش هست. این الالبسته رو حذف کنم بگم کسی که میگه زبطون منال کوفه یه قایتی در مقابل منش لازم، پس من در این صورت ابتدای قایت هست، همون که اصلی در این معناست و سیبوی مکتب مثلا هم فهیه اندهو ابتدار خواهد اگر در مقابلش مذکوره یا منویه الا باشد. ولی اگر یه جا استقنل کلام ان الا،
دقیق کردی؟
کلام از الا مستقنی باشد ولم تکن نقیزتها، و در مورد خدمت شما من نقیزش موجود نباشد، الای موجود نباشد، مستقنی باشد و نقیز من که الا باشد نباشد، در این صورت من می شود به معنی قایت، من می شود به معنی قایت. و سی و بای ببینید چه جو تفسیر کرد، ای لم تورد ابتدا ان که لهو منتها، ای استقن ان کلام دون از ذکرن. حالا ببینید ببینید درست فهمید یا درست نفهمید، این عبارت رو ببینید که سی و بای نوشت نوش وقتی شما میگید رأیت و من ذالک الموضع، این به معنی آن است تو بعضی از استعمالات که این من بشه من غایت و این مجرور بشه غایت رؤیت، مثل جایی که شما اراده کردی ابتدا و انتها، چطور؟ مثلا همون زهر تو منال کوفه الالبسره، کوفه الالبسره چطور اینجا بصر قایت شماست؟ بد کردی؟ پس ما یه وقتای قایت هایی داریم اونو از من میفهمیم، جایی که الا در مقابلش نیاد و نشه بیاد و کلام نیازی بهش نداشته باشه، اونجا خود من به معنای الاست. این حیث و اردت الابتداء اول منتها غلط، اینی که ابن هشام فهمید این محلا للابتداء و الانتها، اصلا این در یه تشبیهی است که سیبوی به کار برده، ربطی به رأیت و من ذالک الموضع ندارد. میگه شما تو اینجا از من قایت بفهم، همون جوری که یه وقتایی که اراده داشتی من رو در مقابل الا قرار بدی، اراده ابتدا انتها کردی، الا رو واسه انتها به کار میبری، من رو واسه ابتدا، یه جاهایی است که من استغنا کلام از اله هیچ اقتضای اله نداره، اونجا احتمال داره که من خودش قایت باشد، اله باشد. همینی که فرمود قال و نعم ما قال، این مد نظر سیبوی بوده. فلذا اون چه که ابن هشام نوشت ای محلا للابتداء والانتهاء، معنای این حیث اردت الابتداء والمنتهاء نیست، ابن هشام غلط فهمید، غلط فهمید. لکن با عبارت ابن هشام دو جور برخورد میکنن با این ال محلا للابتداء والانتهاء. یه برخورد خوشبینانه است، بگیم ابن هشام فهمیده که چی نوشته،
خوشبینانه برخورد کنیم، بگیم منظور ابن هشام از این محلن للابتدا والانتها
جمع بین ابتدا و انتها نیست در مجرور من،
که بخواد بگه مجرور من هم ابتداس هم انتها، تا وقت مجبور بشیم از اون حرفای نادرستی که اونا زدن بزنیم،
بلکه این واو به معنای اویست که خودش در خدمت شما عرض شود که
مباحث مغنی مغن لبید داشته، البته در مغن ادیب ندارید شما، من انشالله به اونجا رسیدیم عرض میکنم در مغن لبید هست واو به معنای او.
این ابن هشام میگه ای محلن لن ابتدا او انتها،
چطور محلن لن ابتدا او انتها؟ همین که اینجا گفتی،
اگر من اینجوری بگم رأیتو الهلال من موضعی،
در این صورت این من محلیست برای ابتدا، این
انتها اگر بگم رأیت الهلال من خلل السحاب، و این انتها اون حالت غایتیشه،
حالت غایتیشه بگم ابنشان فهمید چیه، ولی منظورش این نبود که مجرور هم ابتداست هم انتها با هم جمع، نه منظورش این بودش که آقا
تو این مثالی که سیبوی زد، چون سیبوی نوشت رأیتو من ذلک الموضع،
ابن هشام با این تفسیر میخواد بگه شما این مجروره رو چی میچینید؟ اگر من موضعی بچینی این من واسه ابتدای قایت است، محل ابتدا است، اگر این ذلک الموضعی که سیبوی گفت
خلل صحاب بچینی، در این صورت این من میشود قایت،
این مد نظر بوده و ما بهتر میبینیم که از ابن هشام اینجوری دفاع کنیم تا اینکه بگیم ابن هشام اصلا غلط فهمی
این حیث و عرب تل ابتدا و منتها رو با این بیان فهمید به معنای این که جمع کنیم بین ابتدا و انتها در مجرور من
جمع کنیم، ولی اگر این نگاه خوشبینانه رو نداشته باشیم بگیم ابن هشام غلط فهمیده، ظاهر اون آقایون محشین هم که همه اونجوری بیان کردن یا باید حذف بشود یا نمیدونم این برود و اون برگردد و تعیین بشود هم ابتدا و هم انتها، این است که میخوام بگن ابن هشام جمع بیان کرده هم ابتدا باشد و هم انتها، اینو چجوری اون وقت درست میکنیم؟ اگر بگیم ابن هشام غلط فهمیده، ولی حالا غلط فهمیشو میشود درست کرد؟ میگیم میشود درست کرد، چجور؟ همونجوری که درست کرد، ما یه وقتهایی میگیم این شیعه محل اول دیدنم بود آخر دیدنم هم همونجا بود، این تو عرف به کار میره، میگه من تو حیات ایستاده بودم اونم تو حجرش بود، اولین جا آخرین جایی که دیدم این موزه این عرفیه، این عرفیه درکرد؟ همون که فرمودن از ابن هشام اگر بگیم غلط فهمیده و این واو به معنای جمع بین ابتدا و انتها فهمیده، اینجوری بگیم مد نظرش بوده که میخواد بگه که اگر حالا بخوام با یه عبارت عربی خدمتون بنویسم اینجوری
مبدع کون الهلال مرئیان ذلک الموضع و منتها کون الهلال مرئیان ذلک الموضع، منجمی میگن دیگه وقتی میرن سراغ خدمت شما عرض شود که این استهلال، میگن این لحظه دیدنه، اولین و آخرین جایی که میشه دیدش همینه، یه ذره پس و پیش بشه یا تلسکوپ یا مثلا خدمت شما عرض شود خود اون ماه، این دیگه دیده نمیشه، محلن لن ابتدا و انتها، نه این چیزایی که این آقایون بافتن و تو رایی و مرئی و نمیدونم از این چیزا، اینها نگفتنی است. یه قسمت از عبارتمون انشالله تعالی به فضل الهی فردا از سفر